ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید از شهر پراگ در اروپای مرکزی. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه 8 فروردین ماه در سال تازه 1392 است، 28 مارس 2013 میلادی. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود و شادباشای نوروزی، دولت روسیه روز چهارشنبه از واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان دمشق انتقاد کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای این اقدام اتحادیه عرب را غیر قانونی، غیر قابل دفاع و ضد سوریه خوانده و افزوده که این تصمیم حامیان راه حل نظامی برای ناآرامی‌های سوریه را تشویق می‌کند. کنفرانس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز سه‌شنبه کرسی سوریه در این اتحادیه و تمام سازمان‌های تابع آن را به ائتلاف ملی اپوزیسیون این کشور واگذار کرد. همچنان در سوریه ائتلافی از مخالفان حکومت بشار اسد که از سوی اتحادیه عرب به عنوان نماینده سوریه شناخته شده، نخستین سفارتخانه خود را در قطر افتتاح کرد. احمد معاذل خطیب، سرپرست ائتلاف ملی سوریه، در مراسم گشایش رسمی این سفارت از بی‌توجهی غرب در مسلح کردن مخالفان نیز انتقاد کرد. معاذل خطیب چند روز پیش از سمت رهبری ائتلاف مخالفان حکومت دمشق استعفا داد، اما تا زمان انتخاب رهبر ائتلاف ملی سوریه به عنوان سرپرست در رأس ائتلاف باقی خواهند ماند. دولت افغانستان روز چهارشنبه سفر یک هیئت نظامی خود به پاکستان را به علت گلوله باران ولایت کنر لغو کرد. یک هیئت 11 نفری از نظامیان افغان قرار بود برای شرکت در یک مانور نظامی پاکستان به آن کشور بروند. وزارت خارجه افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد به علت گلوله باران غیر قابل قبول ولایت کنر از سوی پاکستان طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه سفر این هیئت نظامی لغو شده است. در همین حال جواد لودین، معاون وزارت خارجه افغانستان، روز چهارشنبه از بی‌تفاوتی پاکستان در زمینه تلاش‌های کابل برای مذاکرات صلح با طالبان ابراز تعجب کرد و افزود افغانستان برای گفتگو با طالبان بدون شرکت پاکستان آمادگی دارد. در ایران محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفت با توجه به کم ارزش بودن پول و اینکه هزینه چاپ اسکناس‌های ایرانی بیشتر از ارزش خود اسکناس‌ها شده، بانک مرکزی به دنبال چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری و کسب مجوز آن است. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم حسین قویمی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. مناقشه میان دو کره شدت میگیرد. خط ارتباط تلفنی نظامی میان دو کشور قطع شد. بحران مالی قبرس، راه‌های دولت این کشور برای جلوگیری از فرار سرمایه. تأکید محمود احمدی نژاد بر اهمیت ملت و جایگاه آن. برنامه تازه دولت برای تغییر کتب درسی مدارس در ایران. و اما اینها بخشی از مطالبی است که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه ما باشید. کره شمالی با قطع ارتباط تلفنی نظامی خود با کره جنوبی، راه‌های تماس مستقیم پیونگیانگ و سئول را بسته و همزمان تنش‌های نظامی در شبه جزیره کره بالا گرفته. به گزارش خبرگزاری‌ها کره شمالی اعلام کرده رهبریش قرار است در روزهای آینده طی نشستی در خصوص آنچه مسئله‌ای حیاتی و چرخشی اساسی خوانده بحث و تبادل نظر کنه. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر در این باره.
خط تلفن نظامی راه ارتباطی میان فرماندهان ارشد نظامی کره شمالی و کره جنوبی بود. یک مقام رسمی کره شمالی گفته است در شرایطی که هر لحظه انتظار می‌رود جنگ رخ دهد نیازی نیست تا ارتباطات نظامی میان جنوب و شمال برقرار باشد. وی افزوده است از همین لحظه ارتباطات نظامی میان پیونگیانگ و سئول قطع خواهد شد. قطع ارتباطات نظامی میان دو کره می‌تواند فعالیت‌های مجتمع صنعتی کائسونگ را تحت تأثیر قرار دهد، مجتمعی که کره جنوبی در کره شمالی تأسیس کرده است. این مجتمع کار جابجایی افراد و رفت آمد خودروها به کره شمالی را بر عهده دارد. مجتمع یاد شده در سال 2004 میلادی تأسیس شده است و نمادی از همکاری مرزی دو کره به شمار می رود که به رغم تنش‌های جاری همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. یک مقام مجتمع صنعتی کائسونگ به خبرگزاری فرانسه گفته که مذاکره با کره شمالی برای جلوگیری از قطع فعالیت‌های مجتمع جریان دارد و تاکنون خللی در کار این مجتمع پیش نیامده است. قطع ارتباط تلفنی نظامی میان پیونگیانگ و سئول تازه‌ترین تهدید و اقدام جدی در روند افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی در ماه دسامبر و آزمایش هسته‌ای‌اش در ماه فوریه به شمار می رود. آزمایش موشکی و هسته‌ای کره شمالی تحریمات جدید سازمان ملل و خشم پیونگیانگ را در پی داشته است. کره شمالی در بیانیه‌های مختلف جنگ را اجتناب ناپذیر خوانده و تهدید کرده است خاک ایالات متحده را هدف حملات موشکی قرار می دهد. کره شمالی روز چهارشنبه اعلام کرد نشست فوری دفتر سیاسی حزب کارگران خود را برگزار می کند و شدیداً به پارک گیونهای نخستین رئیس جمهوری زن کره جنوبی حمله کرد. کمیته اتحاد مسالمت‌آمیز کره شمالی در بیانیه‌ای پارک گیونهای را به افترا و تحریک متهم کرده است. رئیس جمهوری کره جنوبی پیشتر به کره شمالی هشدار داد در صورت دست نکشیدن از برنامه نظامی هسته‌ای‌اش فرو خواهد پاشید. کمیته یاد شده گفته است اگر وی همچنان بر مواضع مقابل جویانه‌اش پافشاری کند با سرنوشت تلخی روبرو خواهد شد. برخی تحلیلگران در کره جنوبی هدف تهدیدات کره شمالی را فشار بر جامعه بین المللی برای مذاکره بر مبنای شروط پیونگیانگ تعبیر کردند.
از بالا گرفتن تنش بین دو کره میشنیدید در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما پس از هفته ها بحران مالی در قبرس و در پی توافقی که میان دولت قبرس و اتحادیه اروپا حاصل شده، بانک های قبرس روز پنج شنبه پس از نزدیک به دو هفته تعطیلی درهای خود رو به روی سپرده‌گذاران و مشتری های خود باز می کنند. دولت قبرس برای جلوگیری از فرار سرمایه مقرراتی تازه تدارک دیده که درباره اون بیشتر میتونید در گزارش همکارم فریدون زرنگار بشنوید.
دولت قبرس روز چهارشنبه اعلام کرد مسافرانی که به خارج از کشور می روند می توانند حداکثر تا 3000 یورو با خود به خارج از کشور ببرند. این از جمله گام هایی است که وزارت دارایی قبرس بر می دارد تا از فرار سرمایه از این کشور پس از بازگشایی بانک ها در روز پنجشنبه جلوگیری کند. برابر پیشنویس طرحی که خبرگزاری آلمان میگوید در اختیار دارد، حواله پول به خارج از کشور محدود می شود و فروش املاک و معاملات مربوط به صادرات هم مشمول رعایت مقرراتی تازه خواهند بود. خبرگزاری آلمان می نویسد این پیشنهادها از سوی بانک مرکزی قبرس تهیه شده است. به گزارش خبرگزاری ها بانک مرکزی قبرس روز چهارشنبه رؤسای بانک های این کشور را برای رایزنی درباره چگونگی بازگشایی بانک ها به این بانک فرا خواند. بانک های قبرس نزدیک به دو هفته است که برای جلوگیری از هجوم شهروندان به موجودی حساب هایشان تعطیلند. روز سه‌شنبه کریستوس استیلیانیدس سخنگوی دولت قبرس گفت
ما با مسائل بسیار پیچیده ای روبرو هستیم و یک تیم از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت دارایی گرم بررسی است تا بهترین راه حل برای برون رفت از این شرایط پس از بازگشایی بانک ها در روز پنجشنبه را تهیه کند.
در ساعت بامدادی روز دوشنبه پس از حدود 12 ساعت گفتگوهای نیکوس آناستازیادس رئیس جمهوری قبرس با مقامات اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و یوروگروپ بر سر طرحی برای پیشگیری از فروپاشی نظام بانکی قبرس به نتیجه رسید. بر پایه توافق دولت قبرس و وام دهندگان به این کشور، سپرده های بیش از 100 هزار یورو در قبرس مشمول یک مالیات 30% یک بار خواهند شد. بانک مرکزی قبرس که بزرگترین بانک این کشور است، حفظ و بانک لایکی که دومین بانک قبرس است، به دو بانک خوب و بد تقسیم خواهد شد. بستن مالیات بر موجودی سپرده‌گذارانی که بیش از 100 هزار یورو در حساب خود دارند، اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است. از جمله مقام‌های روسی به این مسئله اعتراض دارند، چون پیش‌بینی می‌شود که شهروندان روسی که در قبرس زندگی می‌کنند، مشمول این مالیات شوند. مقام‌های قبرس و اتحادیه اروپا اکنون با انتظاری توأم با نگرانی منتظر واکنش شهروندان قبرسی پس از بازگشایی بانک‌ها در روز پنجشنبه هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ساعت 11 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت هیچ کس حق ندارد خودش را مهمتر از ملت تصور کند و افزود از همه اقشار و سلایق گوناگون باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. او در پیام نوروزی اش هم در سال جاری از مقابله با آنچه که دخالت در انتخابات نامیده بود سخن گفت. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم رضا جمالی.
با نزدیک شدن به 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازار دیدگاه‌ها و گفتگوها در این زمینه داغ‌تر می‌شود. در تازه‌ترین آنها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می‌گوید باید در انتخابات پیش رو رکورد زده شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وی که روز چهارشنبه 7 فروردین در هیئت دولت سخن می‌گفت، افزود که هیچکس حق ندارد خودش را مهمتر از ملت تصور کند و باید از همه اقشار و سلایق گوناگون در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کنند. محمود احمدی نژاد همچنین اضافه کرد که هیچ کس حق ندارد خودش را مهمتر از ملت تصور کند، زیرا به گفته وی همه در برابر قانون یکسان هستند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که نظر رهبری مشخص است و هیچ کس حق ندارد که با نام بردن از رهبر جمهوری اسلامی کارهایی را در مسیر انتخابات انجام دهد. سخنان محمود احمدی نژاد در مورد مشخص شدن نظر رهبری می تواند به سخنرانی روز اول فروردین ماه آیت الله خامنه ای در مشهد اشاره داشته باشد که گفته بود مشارکت همه جریان ها و سلیقه های معتقد به جمهوری اسلامی در انتخابات وظیفه و حق آنهاست.
در انتخابات همه سلیقه ها و جریان های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. انتخابات مال یک سلیقه خاص، مال یک جریان فکری و سیاسی خاص نیست.
اما پس از آن احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در تفسیر سخنان آیت الله خامنه ای گفت که این موضوع شامل حال جریان های ساختار شکن و قانون گریز نمی شود. پیشتر هم محمود احمدی نژاد در پیام نوروزی خود چند بار تاکید کرد که همه باید تابع نظر ملت باشند و کسی اجازه دخالت در انتخابات را ندارد.
همه سلایق و برنامه‌ها عرضه می‌شود، اما ملت تصمیم می‌گیرد. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که فقط یک رأی دارند و حق انتخاب با ملت است. این جانب شخصا نهایت حساسیت را به کار خواهم برد.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است کمتر از 3 ماه دیگر در 24 خرداد برگزار شود و این در حالی است که جناح‌های اصولگرا در نظام جمهوری اسلامی از احتمال نامزد شدن اسفندیار رحیم مشایی در این انتخابات ابراز نگرانی می کنند. آقای مشایی از نزدیکترین افراد به محمود احمدی نژاد به شمار می رود و در سالهای گذشته بارها مورد انتقاد اصولگرایان و چهره‌ها و نهادهای مذهبی واقع شده است. با وجود سکوت رسانه‌ای اسفندیار رحیم مشایی در ماه‌های اخیر، اما با نزدیک شدن تاریخ انتخابات وی در هفته‌های اخیر سخنرانی‌های متعددی را انجام داده و نظرات سیاسی خود را بیان کرده است. آقای مشایی روز سه‌شنبه درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت که دولت اجازه نخواهد داد تا ذره‌ای خدشه به انتخابات وارد شود. محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی همچنین از سوی برخی جناح‌ها متهم شدند که از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کنند. در همین رابطه و به گزارش خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه 7 فروردین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که کسانی که از امکانات دولتی و دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد کارهای انتخاباتی خود استفاده می‌کنند، جرم مرتکب شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می‌شنیدید. و اما برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران که 28 اسفند ماه سال گذشته به امضای رئیس جمهوری رسیده بود، به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش مراحل اجرایی شدنش را آغاز کرده. برنامه‌ای که تا سال 96 کتاب‌های درسی رو تغییر خواهد داد. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا در مورد ماهیت این برنامه ملی توضیح میده. سعید پیوندی:
نقشه راهبردی است برای اینکه دانش آموزا از سال اول که در نظام آموزشی هستند چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید ارزشیابی باشه، چه ارتباطی بین بخش‌های مختلف یادگیری وجود داره و موضوعات مختلفی که دانش آموزا یاد می‌گیرن و شیوه کار معلم ها به خصوص و روش‌های آموزشی و تربیتی که به کار گرفته میشه کدوم‌ها هستن. برای اولین بار در حقیقت ما یه تعریف جامعی از این مجموعه فعالیت‌ها و هدف‌های آموزشی ارائه کردیم که این در نوع خودش به هر حال جالبه، برای اینکه همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن، به سمت انسجام بیشتر، به سمت هماهنگی بین دوره‌های آموزشی، مطالب آموزشی، روش‌های آموزشی و به خصوص مدرن کردن اینها و خارج شدن از اون الگوهای سنتی آموزشی که وجود داشت که درس‌ها و روش‌ها از همدیگه جدا بودن و در واقع ارزشیابی، نمره گرفتن و روابط عامرانه بین دانش آموز و معلم در مرکز نوع آموزش قرار داشت. چیز دیگه هم که همزمان تغییر کرده همه جا و در این برنامه ملی هم دیده میشه اینه که خود دانش آموزا در یادگیری باید بتونن استقلال زیادی کسب بکنن و معلم فقط تنها منبع علم و دانش نباشه و خود دانش آموزا بتونن به علم و دانش دسترسی پیدا بکنن.
آیه پیوندی، سیاستگزاران جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تغییرات جدی رو در رشته‌های دانشگاهی علوم انسانی تدارک دیدن. آیا برنامه ملی درسی هم حرکتی در همین راستا و در راستای تغییرات بنیادین در آموزش پیش از دانشگاه هست؟
تغییرات بنیادی که در دانشگاه صحبت میشه بیشتر در جهت اسلامی کردن محتوای درس‌های دانشگاهی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی بوده، در حالی که نظام آموزشی ایران در دوره پیش از دانشگاهی به طور افراطی اسلامی شده بود قبلا و این برنامه ملی در حقیقت یه رهیافت جدیده. منتها چیزی که خیلی مهمه اینه که حرفای خیلی خوبی در این برنامه وجود داره که باید دید که چجوری اجرا میشه و چجوری پیاده میشه و به خصوص چجوری معلم ها آموزش داده میشن برای اینکه این سمتگیری جدید رو درک بکنن و بتونن به طور عملی پیاده بکنن در کلاس های درسی.
اما آقای پیوندی، به نظر میرسه که روی صحبت آقای بهرام محمدیان معاون وزیر آموزش و پرورش تنها تغییر کتب درسی بوده و هیچ اشاره‌ای به آماده شدن سیستم آموزشی برای پذیرفتن این تغییرات مطرح نشده. اگر قرار باشه تنها کتاب‌های درسی تغییر پیدا بکنه اما سیستم آموزشی، معلمان، مدیران با همون روال سابق کار بکنن، آیا این برنامه میتونه برنامه موفقی باشه؟
همه این تغییراتی که ازش صحبت میشه بدون اینی که معلم‌ها آموزش داده بشن و توجیه بشن و درک بکنن که این تغییرات چه معنایی دارن و چه تفاوتی با گذشته به خصوص پیدا میشه و همینطور مدیران، حتی خانواده ها، ما در واقع باید منتظر یک اصلاحاتی باشیم که میتونه سر و صدا زیادی برپا کنه ولی تغییر اساسی به وجود نیاره. ضمن اینی که باید دید که اون حرفای خیلی خوبی که گاهی در این برنامه ملی وجود داره و واقعا هم در جهت مدرن کردن سمتگیری نظام آموزشی ایرانه، تا چقدر در واقع به طور عملی در اون کتابای درسی و یا در شیوه های آموزش معلم ها باید منعکس میشه. این اون چیزیه که باید منتظرمون، برای اینکه من فکر میکنم برنامه درسی رو یه عده در اتاقهای بسته نوشتن و فکرهای خیلی خوبی هم داشتن ولی واقعیت نظام آموزشی ایران متاسفانه از این حرفهای خوب بسیار بسیار فاصله داره.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو راجع به اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. مثل این شنوندهایی که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خامنه ای جون خودش و حکومتش متکی به کلمه دشمنه. هرگاه پشت تریبون قرار میگیره از دشمن یاد میکنه. دشمن کیه؟ کجاست؟ چرا دشمنی؟ مگه ما با همه دنیا سر و جنگ داریم؟ هر بار که آمریکا از مذاکره یاد میکنه، از مذاکره میگه، این آقا اهل مذاکره نیست.
میخواستم بگم که آقای احمدی نژاد، یارو بخواد 5 کیلو میوه بخره باید 1 گونی پولم رای خودش بخره. میگه بس تمومش کن.
آقای مصطفی تاجزاده، انتخابات از نظر شما آزاد هست که خودتون میتونید شرکت کنید توش. انتخابات موقع آزاد هست که رضا پهلوی اجازه شرکت داشته باشه، تیمسار مدنی اجازه شرکت داشته باشه، آقای بنی صدر، حتی خانم رجبی. به این میگن انتخابات آزاد. به نظر شما انتخابات آزاد هست که دادرسی خود شما داخلش باشه که سالها سر کار بودن چیکار کرده بره برد.
بعد 34 سال بدبختی و گرفتاری و جنگ و جنگ زدن و کشتن و مردن و اعدام کردن و فراری دادن، مردم ایران از مردم تونس و لیبی و مصر و یمن کمتر نیستن، بلکه شجاعتر و قدرتمندتر هم هستن.
کاش سال 57 هم رادیوی شما بود به جای رادیوهای دیگه که مردم رو گمراه کردن. ای کاش شما بودید.
مجدداً سال نو رو تبریک میگم. حسین هستم از آلمان.
تبریک سال نو و برای هموطنان آذربایجانی، بارموز مبارک مبارک بادا، بارموز مبارک مبارک بادا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 21 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه گذشته و این مجله نیمه شب رو با 2 گزارش اقتصادی پی میگیریم. اوجگیری طبقه متوسط در بخش بزرگی از دنیای در حال توسعه نشانه یک تحول بزرگ در اقتصاد جهانی است، به طوری که روزنامه فرانسوی معتبر لوموند یکی از عناوین صفحه اول خود رو به انقلاب جهانی طبقه متوسط در روز چهارشنبه اختصاص داده. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیده چه نکاتی در میان رویدادهای روز این روزنامه فرانسوی رو به انتخاب چنین عنوانی، انقلاب جهانی طبقه متوسط، واداشته. فریدون خاوند:
گسترش طبقه متوسط در دنیا از چند سال پیش به این طرف یکی از مهمترین تحولاتی است که مورد توجه اقتصاددانها و جامعه شناسان قرار گرفته، ولی لوموند در شماره 27 مارس خودش با تکیه بر 2 رویداد مهم بر این پدیده تأکید میکنه. رویداد اول نشست سران 5 قدرت نوظهور هست در دوربان آفریقای جنوبی که بعد از ظهر دیروز شروع شد. این کشورها که بر اساس حروف اول اونها به انگلیسی بریکس نامیده میشن، عبارتند از چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی، با 43% جمعیت جهان و 20% تولید کل دنیا. در این 5 کشور طبقه متوسط به سرعت در حال رشد است. رویداد دومی که لوموند بر اون تاکید میکنه، گزارشی است که به تازگی از طرف برنامه ملل متحد برای توسعه منتشر شده و در اون گفته میشه شمار افراد وابسته به طبقه متوسط در دنیا که در سال 2009 میلادی حدود 500 میلیون نفر بود، در سال 2030 17 سال دیگه میرسه به بالای 3 میلیارد و 200 میلیون نفر. این نشونه یک انقلاب واقعی هست، چون که رشد طبقه متوسط اون هم با این سرعت به معنای یک انفجار واقعی است در عرصه مصرف.
آقای خاوند، اصولا طبقه متوسط چه تعریفی داره؟ چه کسانی متعلق به این طبقه هستند؟
این پرسش خیلی دشواری است. در گزارش سازمان ملل متحد که به اون اشاره کردم، همه کسانی که بین 10 تا 100 دلار در روز درآمد دارند جزو طبقه متوسطند، که این بستگی داره البته به کشورهای مختلف. تعریف عام‌تر طبقه متوسط این هست که بگیم هر وقت خانواری تنها به تأمین غذا فکر نکنه و امکان پیدا بکنه به مسائل دیگری بپردازه، مثل آموزش فرزندان، بهبود وضعیت بهداشتی یا تفریح، این خانواده نزدیک میشه به جرگه طبقه متوسط. و تعریف گسترده ترش این هست که بگیم خانواری جزو طبقه متوسط هست که فرهنگ طبقه متوسط رو داشته باشه، از جمله در مورد سن ازدواج، تعداد فرزندان و نحوه تربیت اونها و در مجموع نگاهی که به مسائل جامعهش و مسائل دنیا داره.
و حالا میرسیم به ایران. در ایران طبقه متوسط در چه وضعیتی است؟
در گزارش سازمان ملل متحد، ایران در زمره کشورهایی است که در اونها طبقات متوسط از لحاظ بالقوه رو به اوجگیری هستند. تحول بزرگ جمعیتی در ایران، از جمله رشد شهرنشینی، کاهش چشمگیر نرخ افزایش جمعیت و کم شدن تعداد فرزندان، همینطور گسترش آموزش عالی، حتی اگر کیفیتش رو هم در نظر نگیریم و فقط به کمیت اشاره بکنیم، نشون میده که با وجود همه مشکلات سه دهه گذشته، ایران هم از حرکت عمومی دنیا در راستای گسترش طبقه متوسط برکنار نمونده، با پیامدهایی که این تحول خواهد داشت هم برای اقتصاد و هم برای نظام سیاسی کشور.
عنوان صفحه اول روزنامه فرانسوی لوموند، انقلاب جهانی طبقه متوسط، محور گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه. و اما محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در حاشیه نخستین نشست هیئت دولت در سال 92 به خبرنگاران گفت دولت برای کاهش حجم نقدینگی تلاش می‌کند و امیدوار است که نرخ تورم از 32% پیش بینی شده پایین‌تر باشد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به تأثیر کاهش نقدینگی بر روند افزایش تورم گفت اقداماتی برای کاهش حجم نقدینگی صورت گرفته است که از آن جمله میتوان به پیش فروش سکه اشاره کرد. آقای بهمنی گفت دولت توانسته است نرخ رشد نقدینگی را به 30% برساند و در روزهای آینده نرخ دقیق آن اعلام خواهد شد. محمود بهمنی گفت نرخ نقدینگی بر میزان تورم 5 تا 6 ماه آینده مشخص می شود، اما با توجه به کاهش نرخ نقدینگی رقم تورم از میزان پیش بینی شده 32% در سال جاری قدری پایین تر خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی با ابراز نارضایتی از این که میزان نقدینگی و تورم به این اندازه رسیده است گفت شرایط از آنچه که میتوانست پیش بیاید بهتر است و از این که وضعیت به این نقطه رسیده است تا حدودی راضی است. البته این اولین بار نیست که رئیس کل بانک مرکزی وعده کاهش نقدینگی و نرخ تورم را میدهد. حجم نقدینگی در سال 87 هنگامی که محمود بهمنی مسئولیت بانک مرکزی را عهده‌دار شد 190 هزار میلیارد تومان و نرخ رشد نقدینگی در آن سال حدود 16% بود. بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم نقدینگی در سال 90 با رشدی حدود 28% به 360 هزار میلیارد تومان رسید و پیش بینی می‌شود که در پایان سال 1391 به حدود 430 هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با این حساب حجم نقدینگی در فاصله 4 سال ریاست آقای بهمنی بر بانک مرکزی 240 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است، یعنی بیش از 120% افزایش داشته است. محمود بهمنی در گفتگوی روز چهارشنبه خود با خبرنگاران و در پاسخ به پرسش آنان درباره انتشار اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری گفت بانک مرکزی به دنبال کسب مجوز برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری است. به گفته محمود بهمنی هزینه چاپ اسکناس‌های 50 تومانی، 100 تومانی، 500 تومانی و 1000 تومانی بیش از ارزش آن است. بنابراین چاپ اسکناس‌های درشت هزینه چاپ را پایین می آورد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با مقایسه اسکناس ها در ایران با دیگر کشورها گفت با توجه به اینکه مثلا اسکناس 10000 تومانی در ایران در مقابل اسکناس های اروپایی همانند اسکناس 500 یورویی کم ارزش است، لزوم انتشار اسکناس های درشت‌تر کاملا محسوس است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین وعده داد که در سال جاری خورشیدی حقوق کارکنان دولت دست کم 20% افزایش یابد، چون به گفته آقای بهمنی با نرخ 30% تورم کارکنان دولت استحقاق افزایش حقوق 30% دارند.
و با این گزارش میرسیم به نیمه این مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه 8 فروردین ماه سال 92 گذشته، 28 مارس 2013 میلادی. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله نیمه شب همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در این بخش شنوندگی برنامه هفتگی نماگر، برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان، باز هم با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. دولت روسیه روز چهارشنبه از واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان دمشق انتقاد کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای این اقدام اتحادیه عرب را غیرقانونی، غیر قابل دفاع و ضد سوریه خوانده و افزوده که این تصمیم حامیان راه حل نظامی برای نارامی‌های سوریه را تشویق می‌کند. کنفرانس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز سه‌شنبه کرسی سوریه در این اتحادیه و تمام سازمان‌های تابع آن را به ائتلاف ملی اپوزیسیون این کشور واگذار کرد. و ائتلافی از مخالفان حکومت بشار اسد از سوی اتحادیه عرب به عنوان نماینده سوریه شناخته شده، نخستین سفارتخانه خود در قطر را افتتاح کرد. احمد معاذل خطیب، سرپرست ائتلاف ملی سوریه، در مراسم گشایش رسمی این سفارت از بی‌توجهی غرب در مسلح کردن مخالفان انتقاد کرد. معاذل خطیب چند روز پیش از سمت رهبری ائتلاف مخالفان حکومت دمشق استعفا داد، اما تا زمان انتخاب رهبر ائتلاف ملی سوریه به عنوان سرپرست در رأس ائتلاف باقی خواهد ماند. در ایران محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت با توجه به کم ارزش شدن پول و اینکه هزینه چاپ اسکناس‌های ایرانی بیشتر از ارزش خود اسکناس‌ها شده، بانک مرکزی به دنبال چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در سال جاری و کسب مجوز آن است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود بهمنی روز چهارشنبه در این خصوص توضیح داد که به هیچ عنوان اسکناس‌های موجود را درشت نمی‌دانیم و افزود به عنوان مثال ارزش اسکناس 10000 تومانی ما در مقابل اسکناس‌های اروپایی همانند اسکناس 500 یورویی کم ارزش است. ارزش برابری ریال در مقابل دلار طی یک سال گذشته تا 45% کاهش یافته است. همچنان در ایران رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از 3 اسفندماه به مرخصی آمده بود، از بازگشت خانم ستوده به زندان اوین به دلیل تمدید نشدن مرخصیش خبر داد. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. در اینجا نوبت میرسه به برنامه نماگر. پیش از اون یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda بخونید و بشنوید. هانا کاویانی هستم. روز پنجشنبه نوروزی خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید.
من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی که قراره در این مجله از سفر و مسافرت براتون بگیم. پیش از همه با نوشین سید حسینی همراه میشیم و مروری داریم بر یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که این روزها در تعطیلی روزنامه‌ها در وبسایت‌ها و صفحات سالنامه‌ها منتشر شدند.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، به سابقه ایده خروج از اقتصاد تک محصولی در ایران اشاره کرده که به نخستین برنامه توسعه مصوب در ایران باز می‌گردد. فرشاد مومنی تاکید کرده است که به برنامه‌ها و اتفاقات مرتبط با آن به صورت یک برنامه تصادفی نگاه شده است. حالانکه به نوشته این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، برای رهایی از برنامه اقتصاد تک محصولی با یک برنامه چند وجهی و متصل به هم روبرو هستیم. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در عمل هرگاه در ایران منابع مالی افزایش پیدا کرده، از اصل برنامه دور شده ایم. فرشاد مومنی در این یادداشت نوشته بدون درک پیچیدگی‌ها و ماهیت پدیده خروج از اقتصاد تک محصولی، این فرایند به جابجایی مکانیکی وابستگی از نفت به مالیات تنزل می‌یابد.
سالنامه شرق یادداشتی از پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران منتشر کرده است که در آن آقای سلطانی ضمن اشاره به سابقه تاریخی ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام تأکید کرده که به رغم تمام وعده‌ها این اتفاق نیفتاد و بخش خصوصی نتوانست در این حوزه ورود داشته باشد. به نوشته آقای سلطانی در 2-3 سال گذشته ورق برگشته است، اما این تغییر رویکرد نه از سر اختیار که از سر اجبار بوده. عرصه حضور دولت در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی مرتباً تنگتر و مشکل‌تر می‌شود و فشارهای بیرونی رنگ دیگری به این تفکر دیرپای داده است. اکنون هر جایی که دولت نمی‌تواند کاری را انجام دهد، آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. پدرام سلطانی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بخش خصوصی بر سر راه تجارت در حوزه نفت دارد، تأکید کرده است که ای کاش زودتر می‌پذیرفتیم و سریعتر تصمیم می‌گرفتیم و برای حضور اثر بخش و کارساز بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی زودتر از این چاره‌اندیشی می‌کردیم. به نوشته آقای سلطانی، ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام بیش از هر چیز واگذاری‌های ناتوانی‌های بخش دولتی به این بخش بوده است.
بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی که با سالنامه همشهری انجام داده، ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت در سال 1391 گفته است که دولت در قبال تحولات اقتصادی سال 91 تنها نظاره‌گر بود. به گفته این اقتصاددان، در اینکه دولت نسبت به بحران ارزی و تورم بی‌عملی از خود نشان داده است، هیچ تردیدی وجود ندارد. آقای زنوز تاکید می‌کند که این بی‌عملی و نظاره‌گر بودن یک پشتوانه سیاستی داشته، چرا که به گفته این استاد بازنشسته اقتصاد، اگر دولت از روی کارآمدن گزینه مورد نظر خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری ناامید باشد، احتمالاً سیاست زمین سوخته را به اجرا خواهد گذاشت، یعنی اقتصادی را به نفر بعدی تحویل می‌دهد که هر قدر هم هنرمند باشد، هرگز قادر به اصلاح امور نباشد. به گفته بهروز هادی زنوز، الان وقت تصمیمات کلیدی برای این دولت نیست، چون پیامدهای آن را باید دولت بعدی تحمل کند.
یک دقیقه، یک نگاه.
16 ساله بود که ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. شاهین فاطمی در نیو اسکول نیویورک و دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند و مدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیای آمریکا گرفت. پس از آن به کار تدریس اقتصاد در دانشگاه ایالتی اوهایو مشغول شد. 25 سال پس از تدریس در دانشگاه‌های آمریکا، شاهین فاطمی رهسپار پاریس شد تا در دانشگاه عالی اقتصاد آمریکایی پاریس کار تدریس اقتصاد را ادامه دهد. این اقتصاددان ایرانی متخصص حوزه اقتصاد پولی و بانکداری است و تجربه تدریس او عمدتاً در حوزه پول و بانکداری متمرکز بوده است. آقای فاطمی در دوره‌ای مشاور اقتصادی فرماندار اوهایو بوده و در حوزه اقتصاد درمان، سلامت و بیمه‌های اجتماعی کارهای تحقیقی و پژوهشی فراوانی انجام داده است. شاهین فاطمی هم اکنون ریاست مدرسه عالی آمریکایی بازرگانی و اقتصاد در پاریس را عهده‌دار است و در این شماره نماگر با ما و شما از دغدغه‌های فکریش در حوزه اقتصاد می‌گوید. بشنویم.
بیشتر وقت من صرف این مسئله میشه. آیا اروپا میتونه موفق بشه یک سیاست پولی به اصطلاح متمرکز داشته باشه بدون اینکه یک سیستم مالی یعنی مالیاتی و مخارج دولتی، چنین چیزی در رلم تئوری امکان پذیر نیست، ولی اروپایی‌ها سعی میخوان بکنن این کار انجام بدن و این مسئله ایست که خیلی فکر من به خودش مشغول میکنه که تزینه چقدر خواهد شد. باید اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست که یک مجموعی از کشورها پول مشترک داشته باشن بدون اینکه سیستم مالیاتیشون و بودجه عمومیشون با هم مشترک باشه. استنباط شخصی من نوشته هایی که دارم تحقیق کردم اینه که چنین چیزی امکان پذیر نیست و 10 سالی که من راجع به این موضوع فکر میکنم و مینویسم و گفتم، کم کم خود سران کشور اروپایی هم به همین نتیجه رسیدن و الان صحبت از بودجه مشترک میکنن، صحبت از کنترل سرپرستی بانک ها مشترک باشه، فعلا در مرحله حرفه، ولی استنباط من اینه که اونها هم به این واقعیت پی بردن و به علت اینکه از اول فکرشو نکردن هزینه بسیار بسیار سنگینی خواهند پرداخت.
یک عدد، یک تحلیل.
2.8%.
میگویند طولانی ترین سفرها با نخستین گام شروع می شود، اما شاید این مثل برای این روزها کمی تفاوت کرده باشد، چرا که این روزها حتی کوتاه ترین سفرها نیز با حساب و کتاب هزینه سفر آغاز می شوند. بر اساس گفته های شهریار افندیزاده، معاون وزیر راه، در دور نخست سفرهای نوروزی امسال 64 میلیون جابجایی ثبت شده است که افزایش 8% نسبت به مدت مشابه سال 91 دارد. همزمان مرکز آمار ایران در تعطیلات نوروزی گزارشی از هزینه سفرهای سال 1391 منتشر کرده است. بر اساس این آمار، خانوارهای ایرانی در مجموع حدود 4000 میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه های سفرهای داخلی خود در سال گذشته کردند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال 1391 خانوارهای ایرانی که ترجیح دادند به جای گلگشت و تماشا در گوشه و کنار ایران راهی دیگر نقاط جهان شوند، در مجموع بیش از 1200 میلیون تومان هزینه کردند. هزینه های امسال سفر با توجه به نرخ تورم 32% و افزایش قیمت ارزهای خارجی هم برای گردشگران داخل ایران و هم برای مسافران برون مرزی با افزایش همراه بوده است. برای فهمیدن آمار و ارقام این افزایش باید مدتی صبر کرد، اما بررسی متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری ایران در سالهای گذشته نیز نتایج جالب توجهی در بر دارد. گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی و همچنین گروه رستوران و هتل دو گروه هزینه‌ای مرتبط با امر سفر هستند که از سوی دیگر نشان دهنده وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی است. آخرین گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که هر سال توسط بانک مرکزی ایران منتشر می شود، مربوط به سال 1389 است و آماری از وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی از سال 89 به بعد در دست نیست. در سال آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، یعنی سال 84، هزینه‌ای که یک خانوار شهری ایرانی به طور متوسط به تفریح و امور فرهنگی اختصاص می‌داده، فقط 3% از کل هزینه‌های سالانه خانوار بوده است. این سهم ناچیز در سال 89 که آخرین گزارش بررسی وضعیت بودجه خانوار منتشر شده به 2.8% کاهش یافته است. کاهشی 7% در فاصله 5 سال. سهم هزینه گروه رستوران و هتل در فاصله این 5 سال ثابت و در حد ناچیز 2.2% از کل هزینه های سالانه یک خانوار باقی مانده است. اما بررسی دیگر شاخص ها و جدول های دخل و خرج سالانه خانوارهای شهری ایرانی نکات دیگری را در باب سفر و تفریح بیان می کند، از جمله آن که هزینه تفریح و امور فرهنگی به طور متوسط در دوره 5 ساله 84 تا 89 بیش از 72% رشد کرده است و شاخص هزینه های گروه رستوران و هتل در این دوره زمانی تقریبا 2 برابر شده است. گرانتر شدن هزینه‌های خدمات مربوط به سفر و تفریح و گردشگری در اقتصادی که ارقام کم سابقه نرخ تورم را تجربه کرده و می‌کند، چندان عجیب و دور از ذهن نیست. تحمیل تورم و گرانی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید خدمات تفریحی و رفاهی را نیز همپای دیگر شاخص‌های قیمتی تولید کنندگان افزایش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران، شاخص بهای گروه هتل و رستوران از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91 رشدی نزدیک به 36% را تجربه کرده است. همچنین شاخص بهای تولید کننده در گروه حمل و نقل و ارتباطات نیز در این دوره، یعنی از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91، رشدی حدود 19% داشته است. این اعداد و ارقام در ماهای پایانی سال 91 به طور قطع با رشد شتابانتری افزایش یافتند تا شیرینی خاطره سفرهای نوروزی 92 را تعدیل کنند. با این حساب و کتاب ها شاید اگر همچنان سهم 2.8% تفریح و امور فرهنگی در سالهای پس از 89 در سبد هزینه های خانوارهای شهری ایرانی حفظ شده باشد، باید کماکان شادمان بود. آرزو می کنم در این نوروز و امسال سفرها و مسافرت‌های دلنشین و خاطره سازی را تجربه کرده یا در پیش داشته باشید. از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا را در این مجله نماگر همراهی کردید. تا نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Hey, do my و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز. ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
چتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه‌سراشو می‌شناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه می‌دونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گفتگوی
حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
وقتی که قهری با ما ندیدنت آسون نیست، قصه غم که میشی شنیدنت آسون نیست، بگم اونم دل تو جو عاشق دستای دیگست، بگم اونم دل تو جای دیگست، دل تو میشه یه رسوای دیگست، دست نداشتی دیگه تو دستای من، دستاتم عاشق دستای دیگست، دستاتم عاشق دستای جای دل تو بی
عاشقتی، اسم تو وقتی تو شعر تو ترانه